الرحمن الرحیم مجددن سلام عرض میکنم و سال نور و محضر هموطنان گرامی تبریک و خجسته باش میگویم. موجب مسرت و مباهات بنده است که میتوانم مجددن دوستان گرامی رو در این دیار زیارت کنم و فرصتی دارم و خداوند توفیقی عنایت کرده است که در این شب برای مدتی با خواهران و برادران، خانمها و آقایان سخنی در باب موضوع مهمی تحت عنوان کیمیای سعادت بگویم. برادرانی که مرا به این مجلس دعوت کردند خواستار آن بودند که بر مسئله مهم اخلاق در اینجا سخن برود. به همین مناسبت هم عنوان سخن را کیمیای سعادت انتخاب کردیم. قطعا دوستان فاضل ما با این واژه و با این نام آشنا هستند. علمای اخلاق ما وقتی که در باب اخلاق سخن می گفتند بیش از هر چیز به سعادت آدمی نظر داشتند. در طول تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی چندین کتاب در موضوع اخلاق و ارزش‌های اخلاقی داریم که در نام همه اون کتاب‌ها واژه سعادت آمده است. یعنی از ورای اخلاق و از ورای التزام به ارزش‌های اخلاقی چیزی را جستجو می‌کردند که به آن سعادت گفته می‌شود. سعادت در کلمات لاتینی و فرنگی سرنوشتی دارد و حاوی ریشه‌ای است که شاید با ریشه های عربی یا فارسی آن هم بی تناسب و بی قرابت نباشد. مسئله کوچکی هم نیست و حکایتگر جهانبینی اجداد ما، پدران ماست در باب این مقوله فوق العاده فربه و مهم. به کلمه هپینس نظر کنید، معادل های انگلیسی و فرانسه و آلمانیش رو هم اونها که می دانند به خوبی می دانند که از همین سرنوشت برخوردار است. کلمه هپینس که ما به خوشبختی ترجمه می کنیم و معادل سعادت عربی است، با اتفاق افتادن و واقع شدن که هپنینگ باشه هم ریشه است. ریشه هپ در اینجا و در تمام لغت‌هایی که از او مشتق شده‌اند مثل میسهپ و خود هپنینگ و بعد هپینس در تمام اینها وجود داره. نشان دهنده این است که گذشتگان ما به مقوله سعادت به منزله یک امری که با بخت و با اقبال مناسبت دارد می اندیشیدند. یعنی چیزی که ممکن است به سراغ آدمی بیاید و ممکن است که به سراغ آدمی نیاید. از قضا کلمه سعد و نحس هم که در عربی داریم باز از همین معنا برخوردار است. می دانید که گاهی کسی طالع سعد دارد، گاهی طالع نحس دارد و سعد و نحس شدن طالع در اختیار صاحب طالع نیست. شخص نمیتواند تعیین کند و تضمین کند که از چه بختی و اقبالی برخوردار است. خود کلمه خوشبختی و بدبختی هم در زبان فارسی باز همین گونه است. یعنی در اونجا هم ما واژه بخت را داریم که به ما میگوید که گویی که عامل بخت و اقبال و طالع در اینجا مدخلیت دارند. همه اینها گویا هستند و نشان دهنده آنند که برای سعادت پیشینیان دفتر خاصی رو می گشودند و حساب ویژه‌ای رو باز می کردند و بران بودند که امریست که تماماً در اختیار آدمی و مقتضای کوشش مختارانه آدمی نیست، بلکه از جای دیگری اون هم از طریق اقبال باید به آن مدد برسد. ما شاید در جهان حاضر 100% این گونه نیندیشیم، یا دست کم اگر چنین اندیشه ای هست باید اون رو تبیین و تثبیت بکنیم. این مقدمه کوتاه رو گفتم تا از پاره ای تداعی های ذهنی شما رو رهایی ببخشم. همین که ما کلمه خوشبختی و بدبختی رو به کار میبریم، گرچه که در هنگام به کار بردن و استعمال اونها چندان توجه مستقیمی و آگاهانه‌ای به مفهوم بخت و اقبال و طالع نداریم، اما تداعی های ناآگاهانه ذهنی ما ناچار ما رو به اون سو خواهد کشاند و لذا با سعادت یا با خوشبختی نوعی معامله غیر جدی می کنیم، گویی که مسئله ایست که تماما در اختیار ما و به دست ما و در کنترل ما نیست و اون رو از جای دیگری و بر حسب پاره ای از اتفاقات نامختارانه ای باید سراغ بگیریم. علمای اخلاق ما که در باب سعادت سخن می گفتن، البته سخنشون رو بر چنین مبانی استوار نمی کردن. در زبان فارسی شاید قدیمی ترین کتابی که در این باب داریم همون کتاب مشهور ابو حامد غزالی است تحت عنوان کیمیای سعادت. یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در این باب نوشته شده است. غزالی وقتی اون رو تألیف کرده است که در اوج اندیشه ورزی اخلاقی خود بوده است. هنگامی دست به نوشتن این کتاب برده است که به غایت سلوک اخلاقی خود رسیده بوده است و ریاضت‌های او، توجهات و تأملات و مراقبت‌های او، او رو به اینجا رسانده بود که هدف از دین، هدف از رسالت انبیا این است که آدمی موجودی اخلاقی بشود و به میزانی که از اخلاقیت آدمی کاسته بشود، از دینداری او، از تقوای او و از تقرب او نزد خداوند هم کاسته خواهد شد. حافظ از کسانی است که این موضوع رو جدی گرفته است. مکتب حافظی مکتبی است که روبروی مکتب غزالی قرار می گیرد، یعنی حافظ چندان هم مشرب با غزالی نبوده است. روش او، سلوک او رو در اخلاق و در زندگی نمی پسندیده است و اگر شما این دو بزرگ رو، این دو متفکر رو روبروی هم قرار بدهید، با هم مقایسه و مقابله کنید، به انواع و اصناف اختلاف ها و عدم توافق ها میان آنها راه پیدا خواهید کرد. حافظ یک متفکر اهل زندگی است. زندگی روی زمین رو و در این دار فانی رو بسیار جدی می گیرد و معتقد است که ما در این جهان در زندان نیفتاده ایم، پا به مرحله ای از مراحل تحول و تکامل خود نهاده ایم و لذا اون رو باید رسمی، طبیعی و جدی بشماریم، برخلاف صوفیانی چون غزالی طوسی که حقیقتاً حیات این جهانی رو حیات زندانیان می شمردن و معتقد بودند که با وقوف، با اشعار و استشعار به این که ما در زندانیم باید چنان زندگی کنیم که زندانی بودن یادمان نرود و به فکر فرار از این زندان باشیم. ولی قصه کیمیای سعادت که عنوان و نام کتاب غزالی است دوبار نزد حافظ تکرار شده است و هر دوبار هم تقریبا به تعریض و توأم با سخنانی که بوی مخالفت با آراء غزالی رو میدهد. یکی در اون غزل که میگوید مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. جهان و هرچه در آن است هیچ پر هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. این فلسفه و منطق جناب حافظ است. معتقد است که همه چیز در گروه مصاحبت و معاشرت و رفاقت است و آنچه که آدمی رو فاسد می کند معاشرت ها و رفاقت های اوست و آنچه که آدمی رو به صلاح و به سعادت می کشاند باز هم معاشرت ها و رفاقت های اوست. در غزل دیگری که با این ابیات شروع می شود، سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی، می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی، رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است خود آشنایی، دل خسته من گرش همتی هست نخواهد سنگین دلان مومیایی، بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی. باز هم در اینجا قصه کیمیای سعادت همون نام و همون عنوان که کتاب غزالی است در میان می آید و از او سخن می رود و باز هم حافظ اشاره به قصه هم صحبت نیک یا هم صحبت بد می کند. نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کند. در عالم تصوف و عرفان مصاحبت در صدر آداب سلوک قرار دارد، یعنی کسی برای اینکه به جای برسد در اولین قدم و تا آخرین قدم باید اذعان کند و اعتراف کند که به تنهایی نمیتواند راه رو بپیماید و حتما باید مصاحبی و رفیقی داشته باشه و این رفیق همه چیز اوست. ولذا نیکی او و توفیق اوست، بدی او هم ناکامی اوست. ولذا در انتخاب او و در پیدا کردنش باید نهایت جد و جهد رو بورزد. ولی من الان در اون زمینه سخن نمیخواهم بگویم، اینها رو بر سبیل مقدمه گفتم تا معلوم بشود که موضوع و مفهوم کیمیای سعادت و این عنوانی که ما اینجا برای سخنمون برگزیده ایم از کجا می آید و سرچشمه های این نهر کجاست. حالا می رسیم به خود موضوع، یعنی فی الجمله روشن است که ما می خواهیم در باب مهمترین تفاوتی که بین انسان و حیوان است سخن بگوییم. گفتن که انسان حیوان ناطق است، ولی حقیقتاً شاید صحیح تر بود اگر می گفتن انسان حیوان اخلاقی است. اونچه که نزد حیوانات پیدا نمی شود ولی نزد آدمیان پیدا می شود مسئله مسئولیت و اخلاق است، همون چیزی که قرآن هم به او نام امانت داده است. گفته است که ما امانت رو به آسمانها، به زمین، به کوهها عرضه کردیم و اونها تا به تحمل اون رو نداشتن و اون رو پس زدن و نپذیرفتن، اما به آدمی دادیم و آدمی اون رو بر دوش کشید. و حافظ هم گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدم. ما یه دیوانه، یعنی از فرد جنون این بار سنگین امانت را قبول کردیم، نمیدونستیم داریم چه میکنیم، چه چیزی رو به دوش میکشیم. چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان داره. ما نمیدونستیم، ما آدمیان در ابتدای خلقت که این امانت یعنی مسئولیت، این اخلاقی بودن رو به ما عرضه کردن، از بس زیبا و شیرین بود اون رو پذیرفتیم. اما اکنون ما ایم و این بار سنگین امانت که اخلاقیت باشد. به میزانی که آدمیان بهرمند و برخوردار از عنصر اخلاق و ارزش‌های اخلاقی اند، اونها از آدمیت هم برخوردارند و به میزانی که از او دوری بگیرند و دوری بورزند، البته از این واقعیت هم دورتر خواهند افتاد. ما تفاوت اصلیمون در اینجاست. نکته دومی که اهمیت اخلاق رو برای ما بیشتر میکنه این است که انسان هرچه قدرتمندتر میشود، هرچه تواناتر میشود، حاجتمندتر به اخلاق میشود. حیوانات یکی از علل یا دلایلی که حاجت به اخلاق ندارن این است که قدرت ندارن. کلمه قدرت رو که من به کار میبرم فقط به معنای قدرت بدنی و فیزیکی نیست، قدرت عقلانی رو هم منظور دارم. حیوانات قدرت عقلانی ندارن، نقشه نمیتونن بکشن، شیطنت نمیتوانن بکنن، خباثت نمیتوانن بورزند، مکر در کار اونها نیست و قدرت بدنیشون هم قدرت بدنی فوق العاده محدودی است. از اون چه که هست نمیتونن افزونتر کنن و یا کمتر کنن. این فقط در اختیار آدمی است که میتواند قدرتمندتر و قدرتمندتر بشود، هم قدرت فیزیکی خودش رو بست بدهد، همونطور که امروزه بست داده از طریق تکنولوژی و این سلطه عجیب بی سابقه رو بر طبیعت و بر آدمیان دیگر پیدا کرده، و هم قدرت عقلانی خود رو میتواند بست بدهد، بیشتر به شناخت عالم وقوف پیدا بکند و راه‌های دورتر و دورتر برود. این در اختیار آدمی است و درست به همین دلیل است، چون آدمی میتواند تواناتر بشود و چون میتواند از توانایی خود سوء استفاده بیشتر بکند، لذا آدمی محتاجتر به اخلاق است، محتاجتر به اخلاق است، بیشتر از پیش باید بتواند این قدرت رو مهار بکند و الا بدتر از هر درندهی خواهد شد و زیان او بیش از هر موجود مضر و زیان آوری خواهد شد. در روزگار حاضر که بشریت قوی تر شده است، ناچار باید اخلاقی تر هم بشود و الا جهان رو به آتش بی اخلاقی خود خواهد سوخت. ما در دوران معاصر که پاره از فسادها، پاره از بی اخلاقیها، پاره از زیانها رو به چشم خود میبینیم، مخصوصا از ناحیه دولتها و ملتهای قدرتمند، یکی از علل اصلیش این است که قدرت دارند اما ارزش‌های اخلاقی و خصوصا تقوا، یعنی خیشتنداری و قدرت مهار قدرت رو ندارند و به همین سبب هم به جای اینکه از این توانایی حسن بهره برداری بکنند، دچار عمل معکوس و ویرانگر می‌شوند. ما در مورد خداوند یکی از دلخوشی هایی که داریم این است که خداوند یه موجود اخلاقی است. اگر این قدرتی که در اختیار خداوند است، این قدرتی که خداپرستان و خداشناسان معتقدند که خداوند دارد، اگر این قدرت همراه می شد با نوعی خودکامگی مطلق، همراه می شد با شیطنت، همراه می شد با بدخواهی، در اون صورت هیچ کس از شر این خدا ایمن نبود، بدترین زیانها رو به آدمیان میتوانست وارد کند و پاسخگو در مقابل هیچ کس نباشد. فیلسوفان، متکلمان و عارفان و پیامبران در صدر همه آنها که خداوند را یک موجود اخلاقی، کریم و عادل معرفی کردند، بر نکته بسیار حساسی انگشت نهادند. در غیر این صورت خداوند با ابلیس وقتی فرقی نمی کرد، موجودی می شد قدرتمند فوق العاده و قدرتمندتر از همه کس، واجد قدرت مطلق، ولی قدرت خودش رو در راه های ناسواب و ناروا به کار می گرفت. لذا پرستیدن خداوند همیشه همراه بوده است با پرستیدن یک خداوند خوب، یک خداوند اخلاقی، یک خداوند کریم، یک خداوند عادل، بدون اینکه بتواند یا بخواهد از قدرت مطلقه خود سوء استفاده بکند و در مقام زیان زدن به مردم باشد. برای آدمی هیچ چیزی بهتر از این نیست که خویشتندار باشد و ترک خودخواهی بکند. برای بزرگترها که مسئولیت پرورش فرزندان را به عهده دارند، اخلاقی بودن اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. در مجلس ما هم جوانان هستند، هم اولیاء این جوانان هستند و این سخنان شاید به کار همه آنها بیاید. انسانی که به هوس‌های خود، به خواسته‌های خود فقط پر و بال بدهد و به دنبال آنها روان بشود، کمال انسانیت خود رو تحصیل و تأمین نکرده است. انسان اخلاقی از جایی متولد می شود که یک نوع ترمز در وجود او پیدا بشود. کلمه تقوا که همه شما شنیده اید و از واژه های کلیدی است که در قرآن به کار رفته، معناش ترمز است، یعنی قدرت ترمز کردن و در یک جاهایی توقف کردن، خیشتنداری کردن، جلوی خود رو گرفتن و خواسته خود رو لزوماً اعمال نکردن. معنای تقوا همین ترمز است. آدم بی ترمز خیلی بدتر از یه ماشین بی ترمز است، خیلی بدتر از یه هواپیمای بی ترمز است و فوق العاده مهلک است، به هلاکت می افکند هم صاحب خود رو و هم دیگران رو. به میزانی که انسان ها از این قدرت خیشتنداری برخوردارند و بعداً توضیح بیشتری در برش خواهم داد، اینها به مرز اخلاقی بودن نزدیکتر می شوند. بنابراین در درجه اول توصیه‌ای که علمای اخلاق می کردن برای رسیدن به سعادت و برای در چنگ گرفتن کیمیای سعادت، پرورش و تقویت نیروی بازدارنده درونی بود که اگر این نیروی بازدارنده درونی وجود نداشته باشد، هیچ توصیه‌ای و هیچ موعظه‌ای آدمی رو به جایی نخواهد رساند. حتی علمی که انسان می آموزد، اون علم نتیجه معکوس می دهد. ما برای استفاده از علممون هم باید اخلاقی باشیم. آدم غیر اخلاقی علمش هم بدل به یک سلاح مهلک خواهد شد. به تعبیر سعدی گفت علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. از من بگوی عالم تفسیرگوی را، اگر در عمل نکوشی نادان مفسری. بار درخت علم ندانم به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. انسان که بی اخلاقه، همون بهتر که نادان هم باشه، همون بهتر که جاهل هم باشه، برای اینکه وقتی چند کلمه چیز هم یاد گرفت، اون موقع این سلاح براتر خواهد شد. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که افتد علم ناکس را به دست. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ از دست راهزن. ور سلاحش هست و عقلش نی، ببند دست او را، ور نه آرد صد گزند. حقیقتا همینطوره، درست مثل یه راهزنی است که مسلح به سلاح گرم و مهلک هم شده باشد. لذا شرط استفاده از علم هم همین اخلاقیات است. و اینکه امروز راه اینها اینقدر جدا شده از هم و دانشگاه‌های بزرگ در جهان پا به پای دانشی که می آموزند تقوا رو نمی آموزند، شما ریشه بسیاری از مشکلات این عالم رو در همین جاها باید ببینید. راه خیلی دور نباید برید، نباید فکر کنید که یه ارواح خبیثه‌ای تو این عالم دارن یه کارایی میکنن، شر می پراکنن. نه، یک عدم تعادلی بین علم و تقوا در جهان جدید پدید آمده است و این عدم توازن در وجود آدمی و یا در جامعه انسانی فرق نمی کنه، می تواند منشأ همه این آفات و مفاسد و معایب بشود. پا به پای رشد عقلانی، رشد مغزی آدمی در ریاضیات، در فیزیک، در فلسفه، در هر چی که می خواد باشه، اگر رشد تقوایی و ارزشی صورت نگیره، به طوری که یکی مهار کننده دیگری نباشد، به طوری که یکی تعدیل کننده دیگری نباشد، وقت در اون صورت گاهی ضرر او بیشتر از نفع او خواهد شد. به قول مولانا گفت علم اگر بر دل زند یاری شود، علم اگر بر تن زند باری شود. باش تا روزی که محمولان حق اسب تازان، بگذرند از نه طبق. علم وقتی که در خدمت دل قرار می گیرد یار می شود، بار رو سبک می کند، راه رو باز می کند. ولی اگر در خدمت تن قرار بگیرد، یعنی همون توازن با تقوا و اخلاق رو پیدا نکند، وقت باری به دوش جامعه بشریت می شود. بارای ما رو که سبک نمی کنه، یه چیز سنگین تر می کنه. باید تازه بیایم خود این ضررهای این علم رو هم تازه جمع کنیم، فکری براش بکنیم. در حال حاضر شما وقتی که نگاه میکنید، بزرگترین مشکلات رو برای این دنیا آدم های باسواد به وجود آوردن، نه آدم های بیسواد. آدم های نادان که منشأ امری نیستن، مصدر امری نیستن، نقشه کشی، مدیریت، ریاست جمهوری، نخست وزیری، مدیریت این حزب یا اون حزب در دست اونها نیست. با سواد هستن تو این دنیا. بعد اگر شما دارید میبینید که جهان وضعیتی رو دارد که مطلوب هیچ عاقلی نیست، در او استعمار میرود، در او فساد میرود، در او جنگ هست، در او کشتار هست، در او دروغ گفتن هست، تبلیغات غلط هست، این کارها رو همه رو با سوادا دارن تو این دنیا میکنن، نه بی سوادا. داناها دارن میکنن، نه نادانها. این وقت ما یه ذره به فکر فرو ببره که چطور شده است که علم به تنهایی نجات بخش نیست و این برای بار هزارم و صد هزارم اثبات شده است. اگر در وجود آدمی، در ظرف وجود آدمی فقط دانش بنشیند، فقط دانش بنشیند، این یعنی یک ذرات خونه، یعنی یک انبار اسلحه، یعنی یک انبار بارود که دیر و زود منفجر میشه و جهانی رو به آتش خواهد کشید. یک قوه مهار کننده اگه اینجا نباشد، یک آب تعدیلی اگر بر آتش این خواسته ها و این شکتنت ها یه عقلایی ریخته نشود، در اون صورت زیان اونها افزونتر از سودش خواهد. این در سطح‌های کلان است. تو سطح‌های کوچکتر و خردتر، یعنی خانواده و محیط‌های کوچک مثل مدرسه، کارخانه و غیره، هم ماجرا از همین قرار است. این رو عرض می‌کنم برای اینکه تصور نکنید وقتی ما بحث اخلاق می‌کنیم منظور مواعظ و نصایح و ایناست که ما بگیم ما خسته ایم از بس به گوش ما موعظه خوندن رو نصیحت کردن. البته هیچ وقت برای موعظه خواندن زود نیست و همیشه هم دیر است و باید هم گفت، ولی مواعظ و نصایح بیرونی ترین جلوه های اخلاقیت است. وقتی که افرادی تقوا رو آزمودن و در درون خودشون محقق کردن، به صورت شعارها، به صورت جمله های پرمغزی محتوای او رو در اختیار دیگران قرار میدن، ولی حقیقت اخلاقیت تقواست و اونم حقیقتش در درون آدمی باید محقق بشود، به شرطی که آدمی به فکر او باشه و اهمیتش رو مخصوصا در وقت توانایی بیشتر درک کنه. حالا من سعی میکنم یک شمای کلی از اخلاق خدمت شما عرض بکنم. ببینید، آیه هست در قرآن که بگمان من لباب مطلبی رو که ما به دنبالش هستیم در اختیار ما قرار میدهد. خداوند میفرماید که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خداوند شما رو به دو چیز فرمان میدهد، یکی عدل و دیگری احسان. احسان به نظر من و به تعبیر من سقف اخلاق رو تشکیل میدهد و عدل کف اخلاق رو تشکیل میده. شما اگر یه خانه یا اتاقی رو در نظر بگیرید که تمام کالاها و تمام اساسیه اخلاقی رو تو او ریخته باشند، فی المثل، یعنی ارزش‌ها، فضیلت‌ها، رذیلت‌ها، این اتاق، این خانه یه سقفی داره، یه کفی، یک حد اعلایی داره و یک حد اسفلی داره، سطح زیرین و زبرین. اون بالاترین سطحش، عالی‌ترین مقاماتش مقام احسان است و پایین ترینش هم چیه؟ عدل است. یعنی شما زیر عدالت برید از اخلاق خارج شدید، از اخلاق خارج شدید. بخواید به اون نهایت مرتبه اخلاقیت پرواز کنید، باید خودتون رو به سطح و به بام احسان برسانید. از احسان هم البته بالاتر میشه رفت، ولی اونا مقامات فوق اخلاق است که بازم من اکنون به اونها کاری ندارم. اما بین این دوتا شما اخلاقیت رو میابید و میتوانید تعریف بکنید. عدالت برای ما شناخته شده است و حاجتی به تبیین چندان ندارد. عدالت یعنی گرفتن حق و دادن حق. عدالت با حقوق تعریف میشود، علل خصوص عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی همون حقوق آدمیان است که باید داده شود یا گرفته شود. این معنای عدالت است. در سطح فردی عدالت به معنای تعادل روحی و روانی است. شما اگر یک موازنه‌ای بین عقلتون و عواطفتون، بین خواسته‌های مختلفتون برقرار بشود در وجودتون، یک موجود معتدلید، یک موجود متعادلید، در واقع عدالت در مملکت وجود شما پیاده شده است، محقق شده است. معنای عدالت این نیست که انسان پاره از خواسته‌های خودش رو فرو بکوبد اونها رو سرکوب بکند، کنار بگذارد، چنان که بعضی ها میگفتند و میخواستند. توازن رو باید در این مجموعه برقرار کرد. ولی از طرف دیگر وقتی که وارد عرصه اجتماع میشوید، در عرصه اجتماع عدالت به معنای این است که نه تنها توازنی برقرار میشه، بلکه چنان که گفتم جریان دادن و گرفتن حقوق یک جریانی باشد که به مانعی برخورد نکند. شما شاید اون جمله رو بیاد داشته باشید که امیرالمومنین در نهج البلاغه در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن، در اونجا به او تعلیم دادن و توصیه کردن، گفتن که من چند بار از پیغمبر شنیدم که فرمودند که جامعه پاک نمی شود، عادل نمی شود، انسانی نمی شود، مگر اینکه در اون جامعه ضعیفان بتوانند حق خودشون رو از توانایان بدون لکنت زبان بگیرند. لن تقدس امتون حتی یؤخذ فیها حق الضعیف من القوی غیر متتبع، یا حتی یأخذ فیها الضعیف حقه من القوی غیر متتبع. تتبع به عربی یعنی لکنت زبان، یعنی به تتبت افتادن به زبان عامیانه خودم. اگر من ضعیف هنگام خواستن و مطالبه حقم از یک شخصیت قوی در جامعه، هر کی میخواد باشه، مدیر من باشه، رئیس جمهور باشه، رهبری باشه، هر کی میخواد باشه، اگر من بترسم که مطالبه حق بکنم، بترسم، نه اینکه حالا بعدن منو مجازات بکنه، اصلا کاری به اونجاها نداریم، همینقدر احساس بکنم که فضای مساعدی نیست و من زبانم بند بیاد، به لکنت بیفته، نتونم با شجاعت تمام، با جسارت تمام حق خودم رو مطالبه بکنم، این نشانه یک نقصان و یک تباهی و یک اعوجاج جدی در ساختار جامعه است. یعنی عدالت در اونجا برقرار نیست. این که میگم عدل به معنای دادن و گرفتن حقوق است، این فقط به صورت ابسترکتش منظور نیست، یعنی در ساختار واقعی و عینی جامعه باید راه ها و جاده هایی کشیده شده باشد که آدمی به آسانی بتونه از این جاده ها عبور کنه و به حق خودش برسه، به مقصد خودش برسه، نه اینکه اسمش باشه اما در عمل صدها و هزارها مانع پیش پای شما باشه که از همه ابتدا اصلا جرأت نکنه از خیرش بگذری، از خیرش بگذری و احساس بکنین که اسم عدالت آوردن، مطالبه حقوق کردن شما رو با هزار مشکل جانی و آبرویی و مالی و غیره روبرو خواهد کرد. معنای عدالت این است که عرض کردم این عدالت اجتماعی است. در عدالت‌های فردی و خصوصاً روابط فردی یکی تعادل و اعتدال است که در وجود آدمی باید موجود و محقق باشه. دیگریش عبارت از این است که انسان در داوری‌های خود حب و بغض‌های خود رو در میان نیاورد، که مسئله فوق‌العاده مهم و مشکلی است. بازم این از تعلیمات قرآنی است که لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگر یه وقتی با کسی یا با قومی شما دشمنی دارید، بینتون تیرگی است، کدورت هست، مبادا این باعث بشه که در موقع داوری نسبت به آنها عدالت و انصاف را رعایت نکنید، پای حب و بغض رو به میان بیاورید. فوق العاده مهم است. این ما در مورد داوری هایی که برای دیگران میکنم، مخصوصا در عرصه سیاست، فرض کنید بنده به لحاظ سیاسی تو یه جناحی، هم شما در یه جناح دیگه، همدیگر رو دوست نداریم، راه همدیگر رو نمیپسندیم، اما یه جایی پیش میاد که من در مورد کسی که در جناح من نیست باید یه داوری بکنم، من نباید دیگه اون حب و بغضام، اون تعلقات جناحی اینامو به میان بیارم، آبروی کسی رو ببرم، حق او رو چنان که باید ندهم، انصاف رو در مورد رعایت نکنم. همه اینا در گروه این است که انسان اون قوه بازدارندش رو تقویت کنه، ولی راحت خودش رو میده به دست هوس‌های خودش، خودش رو میدهد به دست تعلقات جناحی خودش. داوری کردن در اینجاها فوق‌العاده مهم است. کتاب کیمیای سعادت که برای شما نام بردم، این کتاب کیمیای سعادت تقریبا کوچک شده یک کتاب دیگر غزالی است به نام احیاء العلوم. غزالی سیر و سفر بلندی در عالم اخلاق و عرفان و تصوف و فقه و اصول و فلسفه و غیره داشت. مرد جامع و از قوله‌های تاریخ فرهنگ اسلامی و ایرانی است. ایشان نهایت دریافت ها و تجربه های خودش رو در یک کتاب عربی بزرگی به نام احیاء علوم الدین به ودیعت نهاد. خلاصه این کتاب عربی به دست خود او به زبان فارسی نوشته شده است به نام کیمیای سعادت. احیاء العلوم 4 بخش داره: بخش عادات و بخش عبادات، بخش مهلکات و بخش منجیات. این تعبیر رو غزالی از یکی از گفته های پیامبر گرفته است. پیامبر گفتند که ما یک دسته مهلکات داریم، یعنی چیزهایی که آدمی رو به هلاکت میفکنه، یک دسته منجیات داریم، یعنی چیزهای اخلاق و ملکاتی که آدمی رو به یعنی نجات میبخشد. مرد در اون کلامی که از پیامبر نقل شده است، ایشون گفتن که یکی از چیزهایی که آدمی رو به نجات میرساند این است: العدل و فررزا و الغضب. هنگامی که از کسی راضی است و خوشنوده و هنگامی که از کسی ناخوشنوده، این فرق نکنه وقتی که میخواد قضاوت بکنه، وقتی که میخواد داوری بکنه. فرنس، انصاف، اصلا معناش همین است، فرق نکنه برای او و داوری او رو تغییر ندهد. خب این معنای عدالت است. اما وقتی که شما میرسید به مرحله احسان، فرق میکنه، یعنی ما یک مقام بالاتر میریم در مورد احسان. احسان وقتی است که شما آماده باشید که یه جایی هم از حق خودتون بگذرید و گذشت بکنید. در واقع احسان یه مقام فوق عدل است. عدالت دو طرف داره، یه طرفش ظلمه، یه طرفش احسانه. عدالت در این میان قرار میگیره. این طرفش که ظلمه، که روشنه، یعنی بی‌عدالتی، یعنی ستم، یعنی تضییع حقوق، یعنی تعدی، تجاوز و غیره. اما این تنها طرف عدالت نیست، این طرف زیرینشه که در واقع مخالفت با عدل است. یک طرف دیگه داریم که عدل در اونجا ارتفاع پیدا میکنه و فربه میشه، تکامل مییابد و میرسه به سطح احسان. احسان فراتر از عدل است، از همه کس هم خواسته نشده، همطوری که گفتم سقف خانه عدالت است. یعنی وقتی که شما بالا میرید و دیگه این عدالت داره تمام میشه، به اون نهایی ترین سطوح و ارتفاعات خودش میرسه، در اونجا شما به احسان رسید. احسان یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان یه جاهایی هم آماده باشه از حقش بگذره. اگه نداره، اگه نگذره، عدالت هست، گرفتن حق، دادن حق، هر دوتا عدالت، هیچ مشکلی نداره و کسی که این کارو میکنه یه عادل محسوب میشه، مورد ملامت هم واقع نمیشه، خیلی هم کارو خوب اخلاقی عالی انجام میده. ولی میشه که آدم میشه پا رو از این حد هم فراتر بگذاره و پا رو به مقام احسان بگذارد. این تعریفی که من از احسان میدهم تعریفی است که وقتی که شما به عدالت نظر میکنید و ایده های مخصوصا عارفان رو در نظر میگیرید این است. بلای احسان گاهی به معنای های ساده تر یا محدود تری هم به کار رفته است. این شعر انوری رو در نظر بگیرید، میگه آلوده منت کسان کم شو، تا یک شب در وساق تو نان است. ای نفس به رسته قناعت شو، کانجا همه چیز نیک ارزان است. شک نیست که هر که چیزکی دارد وان را بدهد طریق احسان است. اما چو کسی بود که نستاند، احسان آن است و آن نه آسان است. خب پس دوباره میخونم: شک نیست که هر که چیزکی دارد وان را بدهد طریق احسان است، اما چو کسی بود که نستاند، احسان آن است و آن نه آسان است. ببینید در حقیقت انوری در اینجا روح احسان رو که گذشتن از حق باشه نگه داشته، اما توی مصداق خیلی محدودی پیاده کرده. عیبی نداره، ولی روح مفهوم اینجا حاضر. شما چیزی رو میبخشید، یعنی از یه حق خودتون میذارید، میتونستید هم نبخشید، کسی هم نمیتونه شما ملامت بکنه، مال خودتونه، مالکیت دارید، دلتون میخواد داشته باشید، از راه مشروع به دست آوردید، ایبی نداره بر خودتون نگه دارید، اما میاید و از این میگذرید.
میدید به یک کسی دیگری. حالا که این رو در اختیار کسی دیگری قرار میدید، اون کسی دیگر هم میتونه این رو بگیره و اگر بگیره هم کار ناحقی نکرده، کار غیر عادلانه ای نکرده، اما اونم میاد و میگذره و نمیگیره. لذا در هر دو سو در واقع شما گذشت دارید، گذشت از حق دارید، یه چیزی بالاتر از عدالت دارید. شک نیست که هر که چیزکی دارد وان را بدهد طریق احسان است، اما چو کسی بود که نستاند احسان آن است و آن نه آسان است. خب این هم سقف عدالت است. پس ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند هم ما رو به عدل دعوت میکند و فرمان میدهد، هم به احسان. شبیه این رو ما در قرآن در باب تقوا داریم. دو جا تقوا گفتم یعنی ترمز، خداوند دو جا از تقوا سخن گفته است. یک جا فرموده است که فتقوا الله حق تقاته، یک جای دیگه هم گفته است فتقوا الله ما استطعتم. این دوتا در واقع کم و بیش مرادف و منطبقن بر عدل و احسان. یه جا گفته به اندازه‌ای که میتونید تقوا پیشه کنید، هر چقدر زورتون میرسه، هر چقدر طاقتش رو دارید، فشار نیارید، به اندازه‌ای که در وسعتون و در تواناییتونه. یک جای دیگه گفته است فتقوا الله حق تقاته، اونطوری که حق تقواست، شایسته تقواست تقوا پیشه کنید. یعنی نگاه نکنید به توانای خودتون، هرچی میتونید از خودتون مایه بگذارید، هرچی میتونید سعی کنید که این واقعیت رو اونچنان که هست، نه اون قدر که شما میتونید، محققش بکنید. خب اینا دو تا مسیر است، دو تا قله است که انسان میتونه فتح بکنه. اگه اون یکی نشد این یکی، ولی آدمی به هر حال باید هر دو راه به روش باز باشه، هر دو منظره رو پیش چشمش بیارن و به هر دو تا دعوت کنن. اون رو توانست، نتوانست، این یکی. خداوند خودش محسن است. این تعلیمی است که عارفان به ما دادن. خداوند عادل نیست، کریم است. یعنی هم اون سطح بالای اخلاقی رو داره. از نکته ها و تعلیم های خیلی خوبی که ما در عرفان خودمون داریم و خصوصا مولوی هم بر او انگشت تأکید نهاده است، همین است. گفت تو مگو ما را بدون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ببینید تعبیر کریم رو که اینجا مولوی به کار برده خیلی با عنایت به کار برده است. نه اینکه خداوند عادل نباشه، ولی یه چیزی بالاتر از عدالت رو داره که نامش کرم است. میگه نگو ما رو راه نمیده، اینطوری نیست، راه میده، همه رو راه میده. تو مگو ما را بدون شه بار نیست، نگو درو میبنده، رامون نمیده، به دلیل سوء سابقه که داشتیم، به دلیل کارهای، اصلا اینطوری نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خداوند حتی اگر حقی هم داشته باشه از حق خودش میگذره. البته یه درسیست برای دیگران که اونا هم اهل احسان باشن، بتونن در جاش، در جاش البته از حق خودشون بگذرن. اما و هزار اما، اما و هزار اما، یک نکته ای رو من در اینجا باید حتما اشاره کنم و تأکید کنم. از امیرالمومنین پرسیدن که کرم بهتره یا عدالت. الان من برای شما گفتم که کرم گویی که برتر از عدالت است. عدالت مثل کاسبی میمونه، حقی رو میدیم و میستانیم و یک ریال هم کوتاه نمیان، تا اون آخرین قطرش رو باید ما بدوشیم. خب ولی احسان گذاشتن از حق است، نستاندن حق خود است، دادن حق خود است. اما وقتی که از مولا علی پرسیدن که عدل بهتر است یا احسان یا جود و کرم، ایشون گفت عدل بهتره. توجه میکنید؟ عدل بهتر است. لذا اینم نکته است که باید بهش توجه داشت. پس اون تعریف چی شد که ما گفتیم، این نکته چی بود که مولا گفت؟ هر دوتاش درسته. ببینید در روابط فردی کرم برتر از عدالت است، در روابط فردی. اما در سطح اجتماعی البته عدل بالاتر از کرم. ما حق نداریم، فرض کنید شما مدیر باشید، شما حاکم باشید، شما رئیس مملکت باشید، شما قاضی باشید، تو قوه قضاییه باشید، اصلا معنا نداره شما بخواد جود بکنی، گناهکاری رو میارن اونجا ببخشین. از کیسه کی میبخشین؟ باید یخشو بگیرین، باید مجازاتش کنید، باید عدالت ببرزید. شما پلیسید، توی خیابون یک کسی تخلف کرده در رانندگی، در ببخشیشون بره؟ اینجوری که جامعه اصلا اداره نمیشه که، باید اتفاقا گریبانشو بگیرید، باید مجازاتش کنید، باید اون تخلفش رو به روش بیارید و حتما بابت او رو مسئول بدانید، مقصر بشمارید و مجازات مناسب او رو هم کف دستش بگذارید. این طوریه. ببینید گذران امور جامعه با عدالت است. ما در سطح اجتماع به کمتر از عدالت نمیتونیم رضایت بدیم، به بیشتر از عدالت هم نمیتونیم رضایت بدیم. اونجا ما دقیقاً باید روی میزان عدالت بایستیم. تنها ترازویی که اونجا در اختیار ماست عدالت است و فقط با اوست که ما میتونیم یه جامعه خوشبخت و سعید، سعادتمند داشته باشیم. همین، وقتی که میگیم کرم، به هیچ وجه منظورمون این نیستش که حاکم یه مملکت، پادشاه یه مملکت، رئیس جمهوریش، هر کی که میخواد باشه، این بیاد با مردم کرم بورزه، بیاد احسان بکنه، بیاد یه چیزی رو بگذره ازش. نه، اینطوری ها نیست. باید مو رو از ماس بکشه اتفاقا، خیلی دقیق. اما این رو ما میگیم، به همسران میگیم، میگیم باید با هم کریم باشیم، به پدر و مادران نسبت به فرزندان میگیم، به فرزندان نسبت به پدر و مادرها میگیم، در روابط فردی دوستانه میگیم، به دوستان میگیم، میگیم بعد اهل اقماز باشید توی روابط دوستانه خودتون، اهل گذشت باید باشید. اونجا مقام کاسبی نیست که تو اینو گفتی من اینو گفتم، اینقدر تو برداشتی اونقدر من. باید اینجا جریان احسان و گذشت، جریان فوق عدالت باید جاری باشه. اون مال روابط نیکو و لطیف انسانیست که کریمان است. خداوند هم با تک تک بندگان خودش رابطه کریمانه داره، رابطه کریمانه داره. و یه همون نیست که مولوی گفت با کریمان کارها دشوار نیست. اما در سطح اجتماعی اینطوری نیست. دین فرستاده، قانون فرستاده، شریعت فرستاده و عدالت رو در آنها منظور کرده و از مردم هم خواسته که به اون قوانین عادلانه عمل بکنن، اونها رو اجرا بکنن. اینطور نیست که قوانین رو بذارن زیر پا و بگن ما گذشت میکنیم از این قوانین. چیزی که از اون نمیتوان گذشت کرد همین قصه عدالت است. لذا اونجایی که از مولا علی میپرسن که عدل برتر است یا جود، و ایشان به صراحت فتوا میدهن که عدالت برتر است از جود، منظورشون در سطح روابط اجتماعی است.